داشت. این استدلال در واقع یک نوع برهان عقلیه که خب از دو حال که خارج نیست، یا من، حالا تعبیر من عرض کنم، یا من دروغ میگم و مثلا آخرتی در کار نیست، حساب و کتابی در کار نیست، و یا من راست میگم آخرتی هست، حساب و کتابی هست. اگر من نعوذ بالله دروغ میگم، آخرتی نیست، حساب و کتابی نیست، خدایی نیست، شما از ایمان آوردن ضرر نمی کنی. خب درسته، بی امری که نیست، واقعیت نداره، ایمان آوردید، ضرری که نمی کنی. اما اگر راست باشه، حساب و کتابی باشه و شما ایمان نیارید، قطعاً ضرر بزرگی خواهید کرد. این در واقع یک نوع استدلال عقلیه که بالاخره شما اگر به عقلتون مراجعه کنید، از دو حال که خارج نیست، یا واقعیتی وجود داره برای این حرفایی که من میزنم یا نه. در صورت که واقعیتی نباشه و شما ایمان بیارید، ضرری نمی کنید. اما اگر واقعیتی باشد و ایمان نیاورید، خب یک خسران بزرگی خواهید کرد، یک ضرر بزرگی خواهید کرد. خب اگر در چنین موقعیتی عقل ما قرار بگیره که دو احتمال وجود داره، که در یک احتمال ضرر خیلی بزرگی هست و در طرف دیگر ضرری نیست، خب عقل میگه اون جانبی که احتمال ضرر بزرگ هست به اون اعتنا کن، به این توجه کن. عقل میگه اینجا تو ایمان بیاری ضرر که نمی کنی، اما اگر ایمان نیاوردی و واقعیت داشت، ضرر بزرگی است. این به نظرم استدلال عقلی است و قرآن بسیاری از موارد ما رو ارجاع میده به وجدان خودمون، به عقل خودمون، که شما اگه به وجدان خودتون مراجعه کنید، به عقل خودتون مراجعه کنید، میبینید که وضعیت اینطوره. مثلا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این سوال جوابش با خودشه. شما وجدانن به نظرتون کسانی که میدانن با کسانی که نمیدانن یکسانن؟ نه، معلومه که یکسان نیست. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه یه چیز رو نمیدونید، از کسی که میداند، تخصصش رو داره، مراجعه کنید و بپرسید. خب این یه چیزی نیست که نیاز باشه خدا به ما بگید، عقل ما اینو میفهمه. پشت خدا ارجاع میده به همون چه که عقل ما اون رو میفهمه، در واقع بیدار میکنه اون عقل ما، فطرت ما، وجدان ما رو. میفرماد قل ارعیتم ان کان من عند الله و کفرتم به، اگه از پیش خدا باشه و شما کفر بورزید، میفهمید چی میشه. این حالا اگه از پیش خدا نباشه و شما ایمان بیاری، خیلی ضرر نمی کنی. اما اگر از پیش خدا باشه و شما کفر بورزید، میدونید چه پیش خواهد آمد. مدعی باطل کیه؟ بین اون که میگه خدایی هست، بله خوب میشه. آیا اونی که اون میزنه واقعا، ببینید، نه، بحث سر اینه، که اگر اون مخالف چی میخواد بگه؟ یکی مدعی میاد میگه که آقا من پیغمبرم مثلا توحید هست، یا من پیغمبرم مثلا معاد هست، یا من پیغمبرم مثلا خدا یک حساب و کتابی داره، اینو میگه. خب اما بله، اگر آمد و ادعا کرد که من پیغمبرم و یه چیزهایی رو که منافعی برای خودش داره مثلا از ما خواست، خب اونجا چه دلیل داره ما مثلا اونو ایمان بیاریم؟ اون یه بحث دیگه است. بله، اونایی که باطلن نوعاً، یعنی نوعاً که نه، همشون دیگه اینو دنبال منافع هم دیگه، برای چی اصلا ادعای پیغمبری میکنه؟ ما برای چی ادعا میکنه اصلا؟ همچنین برای اینکه مردم رو هدایت کنه ادعای پیغمبری میکنه؟ اینکه اینجوری نیست. چرا؟
نه دیگه، چون
نه
در حال اصولی که داشته اصول قابل اعتماد بودی بوده، حالا دوست چارت شریعت باطل رو هم کنارش داشته.
خب نه آخه ببین، برای چی یه کسی چنین کاری رو میکنه؟ یعنی فقط این دلسوز که نیست که مثلا به گفت گربه که برای خاطر خدا موش نمیگیره. این ولی اینجوری نیست که مثلا فقط به خاطر هدایت مردم که چنین کاری رو
بکنه. مثلا
این یه بزرگترین فیلسوف تاریخ آقای اوروک بزرگ. ها بله،
فقط
این تنهایی نمیتونه
استفاده کافی باشه. بودیم که ایشون اصلا منتجه این نقوبتش کافی این حده بیان منتجه ادعا شده. یالله مثلا یه نفر گفتن که مراتم عبودی برای اهل بیت میگیره، هر سال دیگه دو بادی یهودی ها مسیحی ها رو برای جلسه میگیره دعوتی میگیره، چون این کار کنه اون مالی که هر باشن فرده من یه وقت
اکنی رو هم داشته باشه. حالا شاید به خاطر اینکه طلبه ها بودن بله، شما هم بس موضوع مسئله معلوم بشه بعد باشه. هر کنم خدمت شما، شاید که همین چون طلبه ها بودن، خداوند فرمود به شهد شاهدون من بنی اسرائیل علی مثلهی فآمن و استکبرتم. یک شاهدی از بنی اسرائیل شهادت داد بر حقانیت این پیامبر، یعنی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و خودش ایمان آورد. اما شماها باز زیر بار نرفتید. این شهد شاهد من بنی اسرائیل، برخی گفتن مقصود موسی علیه السلام، که موسی در تورات در واقع بیان این که پیامبری در خاتم انتهای تاریخ خواهد آمد و او پیامبر خاتم خواهد بود، اون رو داره بیان کرد. فوقش این قول که از زمان شیخ طوسی در تبیان شیخ مطرح شده، خود شیخ هم وقتی این رو نقل میکنه تعبیر میکنه به قیله، یه قیله که مثلا چنین چیزی هست، دیگران به قیله، ایشون میگه یه مسروقی گفته. ولی اشکالی که بر این هست این است که اولا این خلاف ظاهر آیه است، چون دارد که فآمن و استکبرتم، که ظاهرش این است که این در دوران خود پیغمبر داره اتفاق میفته، او ایمان آورده و اینها زیر بار نرفتن، نه اینکه در گذشته تاریخ اتفاق افتاده در زمان موسی علیه السلام و اینا زیر بار نرفتن. ثانیاً دو تا آیه بعد از این خدا می‌فرماید و من قبلهی کتاب و موسی اماماً و رحمتاً، به داستان تورات در دو آیه بعدش اشاره میکنه. این که حالا اینجا همون مطلب رو بگه، دوباره دو تا آیه بعد همون مطلب رو تکرار بکنه که کتاب و موسی که مقصود از شهد شاهدون موسی باشه که مثلا در تورات آورده، این خلاف ظاهر قرآنه. برای همین گفتن پس این شاهد باید یک کسی باشه غیر از موسی، یک عالمی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خب این عالم در زمان پیغمبر چه کسی است؟ یک روایتی نقل شده که مرحوم شیخ طوسی اینو در تبیان نقل میکنه و این رو نقل میکنه از ابن عباس، مجاهد، قتاده، ضحاک، حسن، عون ابن مالک اشجعی صحابی و ابن زید. اینها اینجور میگن، میگن این آیه مربوط است به شخصی به نام عبدالله ابن سلام. عبدالله ابن سلام که از خود این روایت هم پیداست، یکی از علمای برجسته یهود هست در مدینه. بعد روایتی رو نقل میکنه مرحوم شیخ طوسی که این میاد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت عرض میکنه آقا شما به این یهودی ها بگو اعلمتون کیه؟ اینا خواهند گفت من. بعد از این که اینا اعتراف کردن که من اعلم اونها هستم، یعنی همین جناب عبدالله ابن سلام، اون موقع من به اینها خواهم گفت که تورات بیان کرده است نبوت شما رو و صفات شما رو بیان کرده که معلوم شما همون پیامبر خاتمی. حضرت همین کارو کرد، به مردم گفت، به یهودی های بن مدینه گفت اعلم شما کیه؟ گفتن عبدالله ابن سلام. گفت عبدالله ابن سلام بیاد. و عبدالله ابن سلام گفت خب من پیغمبرم، نظر تو چیه؟ گفت بله آقا، تو تورات ما آمده است صفات شما و فلان و من ایمان میارم جلوی مردم. اما بعد از اینکه این ایمان آورد، همون مردم که تا قبلش بهش میگفتن این اعلم ماست و بزرگ ما اینه و دانشمند ما اینه و آیت الله العظمای ما اینه، همینا گفتن هو شرنا و ابن شرنا. از اول شما آدم بی خودی بود، گفته این اصلا ما در فلان به در فلان. این آیه گفتن اشاره به این داره. تنها مشکلی که با این تفسیر بعضیا پیدا کردن اینه، گفتن سوره احقاف سوره مکیست در حالی که عبدالله ابن سلام در مکه نبوده و این حادثه نمیتونه در مکه اتفاق افتاده باشه، این در مدینه اتفاق افتاده. به همین دلیل بعضی ها گفتن باید بریم بگردیم ببینیم تو مکه یهود مثلا بودن اصلا یا نه، که ظاهرا بودن ولی خیلی قلیل، و مثلا تو اینا یه عالم برجسته‌ای بوده یا نه، که ظاهرا عالم برجسته‌ای نداشتن اگر یهودی در مکه بوده، تک و توکی چیزی بوده. اینا ظاهرا تجمعشون در اون زمان در مدینه بوده. خب شاید هم دلیل اصلیش هم این بوده که مدینه منطقه بسیار خوش آب و هوایی بود هست در مقایسه با مکه، و اینا بالاخره اونجا بهتر بوده براشون زندگی. برای همین یهود و نصارا تو مکه نبودن ظاهرا، اگرم بودن که حالا احتمالا بودن ولی تک و توک بودن. و خب مکه در واقع مرکز بت پرستا بوده، شهر مذهبی اینها بوده، ظاهرا اونا کمتر می آمدن به این منطقه. بعضی هم گفتن که آقا مشکلی نیست این آیه مدنی باشه، چون یک سوره که میگن مکیه معناش این نیست که تمام آیاتش در مکه نازل شده، عمده آیاتش در مکه نازل شده، حالا این یه دونه آیه در مدینه نازل شده، چون آیات که اینجوری پشت سر هم از اول سوره تا آخر سوره که نازل نمی شده که، اینا می آمده به صورت پراکنده. بعد حضرت می فرمودن که ما اینو در تاریخ جمع قرآن گفتیم که حضرت می فرمودن که این آیه قبل از فلان آیه بعد از فلان آیه قرار می گیره، جاشو تعیین می کردن. حالا آیات پشت سر هم که نمی آمد، گفتن اینطور. علی حال، حالا این که این شخص جناب عبدالله ابن سلام باشه یا نباشه این مهم نیست، حالا ما نتونیم بفهمیم چی بوده، قرآن که داره بیان میکنه که شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثلهی فآمن خود اون شاهد واستکبرتم. اینم برای اون اشکال شما، خب آقا اون استدلال مدعیان دروغین را هم ممکنه بگیره، اینجا خدا زمیمه میکنه که خب این مدعی ما توسط پیامبران گذشته تایید شده، اونا صفاتش رو گفتن، ویژگی هاش رو بیان کردن، این ویژگی ها رو این داره. بعد خدا میفرماید ان الله لا یهدی القوم الظالمین، جماعتی که بنای پذیرش حق رو ندارند گمراهند و اصرار بر گمراهیشون دارن، خب خدا اینا رو هدایت نمیکنه. که بارها گفتیم این که خدا هادی است، بله خدا مضل، بله، ولی این به معنای این نیست که هدایت و اضلال ما غیر ارادی باشه، ما همجوری یه دمون بدون اراده خودمون هدایت بشیم، یه دمون بدون اراده خودمون گمراه بشیم. نه، ما هستیم با اراده خودمون، هرچند که این اراده هم از خداست، بله ما همه چیزمون از خداست، ارادهمون هم از خداست، هرچند که خدا میدونه من چی اراده میکنم، اینم بله، ولی میداند که من این کار رو با اراده خودم انجام میدم و علم خدا اگر قرار باشه این کار رو از اراده من خارج کند، بارها گفتیم در این صورت علم خدا جهل میشه، خدا میدونسته من با اراده انجام میدم، من بدون اراده دارم انجام میدم، این خلاف علم خدا خواهد. سب نداره، ما خیلی اصرار به هیچ چیزی نداره. یعنی در واقع برهانی بیانی بر انکار نبوتش داشته باشیم، که مثلا فرض کنید ببینید، حالا این بس یعنی بخوام وارد بشیم امروز دیگه اصول کامل تعطیل میشه، عقاید و تفسیر میشه. ببینید ما یک بحثی رو در مباحث کلامی کردیم، تو بحثای مبانی کلامی اجتهاد این بحثا رو کردیم، البته فکر میکنم این در بخشیست که منتشر نشده و البته توی اصول هم مثل این که دوباره گفتم الان خاطرم نیست، توی فلسفه علم و اصول این بحث رو اشاره کردم یا نه، نه اینو توی منتشر شده تو کتابم هم هست فکر میکنم. ما یه بحثی کردیم راجع به بحث عصمت و تو اون بحث، حالا من نمیخوام دیگه توضیح بدم خیلی طولانی میشه، یک نکته ای رو گفتیم، گفتیم پیامبران میان یه چیزی رو ادعا میکنن که افراد عادی راهی برای آزمودنش ندارن، میگه خب من یه چیزایی میشنوم، یه چیزایی میبینم، خب من که نمیتونم اونا رو ببینم، نمیتونم اونا رو بشنوم، من چطوری باید اینو قبول کنم؟ قاعدتا من باید به این شخص اعتماد کنم. برای همین ما اونجا میگیم برای اینکه چنین اعتمادی پیدا بشه، این شخص باید در غیر دریافت وحی و بیان وحی معصوم باشه. آخه بعضی ها میگن عصمت انبیا فقط در ناحیه دریافت وحی و ابلاغ وحی، وحیو که میگیرن خطا نمیگیرن، بیانم میکنن بر مردم خطا نمیکنن، اما در زندگی عادی خودشون مثل بشران مثلنا همین اشتباهات ما را هم میکنن. ما اونجا اون بحث رو میگیم که این بحث مبنای اعتقادی شیعه هم هست، پشت به صورت بحث عقلی ما میگیم. حالا البته این دو بیان ما اونجا داریم، یه بیانی که ما اسمشو میذاریم بیان کلامی، یه بیان که ما اسمشو میذاریم بیان فلسفی. ما اونجا دو تا بیان رو داریم. توی اون بیان کلامی این نکته رو ما گفتیم، گفتیم برای این که مردم اعتماد کنن به یک شخصی، باید او در قسمت‌های قابل درک برای مردم خطا نکنه. اگه مردم ببینن این چیزای معمولی و عادی و کوچیک و اشتباه میکنه، با حالا از کجا معلومی چیزایی به این گندگی ادعا میکنه، اینا رو اشتباه نمیکنه. اگر خودش آدم قابل اعتمادی به لحاظ رفتاری نیست، به قول آقا دروغگوه، دوزده، حالا این هایی که دروغ میگه، حالا این دروغ هم روی دروغاش، که اهل خیانت هست، این خیانت هم روی خیانتاش، بنابراین ما میگیم همونطور که شیعه گفته که حضرات معصومین علیهم السلام از جمله نبی اعظم صلی الله علیه و سلم و انبیاء علیهم السلام و حالا ائمه معصومین علیهم السلام، اینها در امور عادی هم خطا ندارن، اسیان ندارن، نسیان ندارن. چرا که اینا قرار بشه یادشون بره؟ خب میگه حالا یه چیزی یادش رفته، اصلا کجا معلوم این بوده؟ شاید یه چیز دیگه بهش گفتن این یادش رفته، یه چیز دیگه داره میگه، ولو حالا واقعا یه چیزی شنیده باشه. ما در راوی اگر کسی رو نسیان باشه میگیم نمیتونیم بهش اعتماد کنیم، خب یادش میره، یه کلمه میشنوه میره یه جور دیگه نقل میکنه، دروغ نمیگه ولی خب یادش میره، اینو ما اعتماد نمیکنیم. حالا در پیغمبر مثلا من که اون، حالا اون که حرف عادی رو نقل میکنه، حرفی رو که منم میتونستم بشنوم، این پیغمبر که اصلا چیزی رو میگه که من نمیتونم بشنوم، نمیتونم ببینم. بنابراین مدعی نبوت خودش یک صفاتی باید داشته باشه که منجر به اعتماد ما بشود به او، الا هر بله یارو ادعا میکنه من نه فرزند امام زمانم، همین مدک در عراق واقعا مجانین عجیبی پیدا میشن. بله میگه که آقا من فرزند امام زمان. خب بابا تو قبیلت معلومه، مادرت معلومه، پدرت معلومه، پس یه دفعه از کف زمین که سبز نشدی که، او بابات که معلومه مال کدوم قبیله بوده، تو از کجا اینا؟ تو یه مشتم جهله بالاخره همیشه هستن، ولو در لباس به ظاهر عالم. به هر حال بگذاریم، بریم سراغ آخرین بخش بحثایی که ما تو جزوه آوردیم.